أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم أصلح عبدك وخليفتك بما أصلحت به أنبياءك ورسلك، وحفه بملائكتك، وأيده بروح القدس من عندك، واسلكه من بين يديه ومن خلفه رصدا يحفظونه من كل سوء، وأبدله من بعد خوفه عنا، يعبدك لا يشرك بك شيئا، ولا تجعل لأحد من خلقك على وليك سلطانا، وأذن له في جهاد عدوك وعدوه، وجعلني من أنصاره، إنك على كل شيء قدير. رب صل على محمد وآله. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. المستغاث بك يا صاحب الزمان. بخش اول از جلسه 51 از مجموع جلسات امام حسین علیه السلام، استثناء عالم وجود، و دومین بخش از جلساتی که با هم برخی از احکام مورد ابتلا رو به حسب وظیفه و اینکه انشالله بتوانیم در بندگی خدای متعال نیکوتر عمل کنیم و اگر مسائل مبتلا به خودمون بود که خب به آنچه که وظیفمون هست عمل بکنیم، و اگر هم در تعلیم و تربیت و آموختن به فرزندانمون نیاز بود، بتوانیم با تسلط و توجه بیشتری به اونها بیاموزیم. اگر هم مورد مراجعه کسانی قرار گرفتیم، انشالله بتوانیم رفع حاجت از اونها بکنیم. که یک روایتی است که حضرت فرمودند که یکی از لطفهای خدا بر شما آن است که به هر دلیلی مردم و مؤمنین نیازمند به کمک شما بشوند، به شما مراجعه بکنند. اگر شما چند تا مسئله بهتر بلد باشید و بتوانید بهتر پاسخگو باشید، خب این هم یکی از لطفهای خداست بر شما. رسیدیم به مسئله‌ای که در رساله‌ای که من دارم می‌خوانم با باید صورت و دستا را از بالا به پایین شست آغاز می‌شود. هر کدوم از بزرگواران هم در رساله خودشون علامت گذاری کرده اند، می‌توانند با ما همراه بشن. همون جوری که من عرض کرده بودم، اگر مسئله ای را خواندیم در رساله شما تفاوتی داشت، اون رو بیان می فرمایید. اگر مسئله ای خواندیم که رساله شما مسئله دیگری هم داشت بین دوتا مسئله که ما نخواندیم، میکروفونتون روشن بفرمایید، اون مسئله رو بخوانید. و اگر تفاوت‌های جزئی بود که فرقی در اصل مسئله نمی‌کرد، خب از کنارش عبور می‌کنید. باید صورت و دست‌ها را از بالا به پایین شست، و اگر از پایین به بالا بشوید وضو باطل است. در این مسئله باید توجه داشت که عرفاً گفته می شود دست رو داره از بالا به پایین می شوید. یعنی وقتی یه نفر داره دست می کشه از بالا به پایین، حالا ممکنه یه جایی وقتی داره دستش رو میبره بالا ببخشید مجبورم که تصویر رو بدم. وقتی داره دست میکشه یه جایی ها مثلا دستش بخوره این برگرده دستش، ولی بقیهش رو داره بالا به پایین میشوره. اینو عرفن نمیگن که این داره دستش رو به سمت بالا میشوید. بنابراین همین مقدار که عرفن گفته بشه دست داره بالا به پایین شسته میشه، این کفایت میکنه. و همونطور که حالا در مسائل بعدی هست، خب باید یه مقداری از بالاتر شسته بشود که مطمئن باشد که این بخشی که دستور داده شده شسته شده. اگر دست را تر کند و به صورت و دست ها بکشد، چنانچه تری دست به قدری باشد که به واسطه کشیدن دست آب کمی بر آن جاری شود، کافی است. در اینجا اگر تفاوتی در رساله شما هست بفرمایید. دو تا مسئله گفتیم، شماره مسئله هامون قاعدتا باید در رساله های مختلف متفاوت باشه. بنابراین در قسمت وضوع ما در الان مسئله 9 و 10 رو خواندیم در قسمت وضوع. حالا با یکی دو تا عقب و جلوتر ممکن باشه. آیا در این دو مورد تفاوتی بود؟ اگر تفاوتی هست بفرمایید. مسئله بعدی، پس توجه کنید اگر آب رو دستمون رو خیس کنیم، به صورت بکشیم به حدی که آبی جاری نشه، تر شدن باشه، ظاهراً با این مسئله جور در نمیاد. اینو توجه کنید. گاهی اوقات خدای نکرده، حالا برای بعضیاتون هم که پیش آمده باشه، نتونید راه برید، حرکت بکنید، بیستید، براتون ظرفی میارم وضو بگیرید، کمی آب جاری شود کافی است. تفاوت مسئله‌ای داریم خانم نورشاهی، بفرمایید.
سلام
علیکم.
این رساله حضرت آیت الله سیستانی برای من شمارش 243 است. مسئله 243 فرمودن که چنانچه تری دست که به واسطه کشیدن دست آب آنها را فراگیرد کافی است و لازم نیست که بر آنها جاری شود. البته این جاری شدن و ما خب آموختیم، حدی هم که الان شما توضیح می‌فرمایید می‌دونیم مقدارش چقدره.
حالا شما اونی هم که تو ذهنتونه توضیح بدین، شاید یه نفر ندونه.
نه توی ذهنم چیزی نیست، میگم فرمایش شما رو دارم. بله. میگم ما قبلا این آب جاری بشه، یعنی اونقدر تر بشه، یعنی فقط رطوبت نداشته باشه.
درسته.
کمی همین تری حرکت کنه، کمی بله. جاری به این معنا جاری بشه، ولی میگم توی این جمله این مفهوم هم انگار که نیست.
بله.
به قدری باشد که به واسطه کشیدن دست آب آنها را فرا گیرند کافی است و لازم نیست که بر آنها جاری شود.
درست. پس صحبت از بله، پس تفاوت رساله، حالا ما از یه رساله خواندیم، در اون رساله که خواندیم گفتن کمی جاری بشه کافی است، معناش اینه که به هر حال لازم نیست خیلی جاری بشه، ولی این گونه نباشه که دستی تر کنیم و اینو تر، این یکی دست رو تر بکنیم. ولی در رساله‌ای که شما الان خواندید فرمودن که جاری شدن هم لازم نیست، همین که آب همش رو فرا بگیره. در رساله‌ای که خانم خاتمی در اختیارشون هست، ما خواهش کردیم که اگه مسئله اضافه‌ای داشت بفرمایید که
منم
بله، مسئله 267 رساله خانم خاتمی میگن که چنانچه تری دست به قدری باشد که بر اثر کشیدن دست آب کمی بر آن جاری شود کافی است. از بزرگوارانی که از آیت الله وحی تقلید میکردن اگر کسی هست، اگر تفاوتی هست بفرمایید، اگر نبریم مسئله بعدی.
سلام علیکم.
سلام علیکم. بسیار خب، مسئله شماره چنده ماره شما؟
مسئله 250.
من طبق رساله مراجعی که بزرگواران بیشتری از اونها تقلید میکردند رساله هایم رو تنظیم میکنم. خب مسئله بله بفهم. خب هم نرسیدیم، بذاریم برسیم. ببخشید. بعد از شستن صورت باید دست راست و بعد از آن دست چپ را از آرنج تا سر انگشت ها بشوید. مسئله بعد، برای آن که یقین کند آرنج را کاملا شسته باید مقداری بالاتر از آرنج را هم بشوید. کسی که پیش از شستن صورت دستهای خود را تا مچ شسته در موقع وضوء باید تا سر انگشتان بشوید و اگر فقط تا مچ بشوید وضوء او باطل است. سه تا مسئله خواندیم، روشن تقریبا. اگر تفاوتی هست بفرمایید. پس بله،
الان توی این مسئله که فرمودین نوشته تا سر انگشتان رو بشوید، خب دست خیسه دیگه، حالا از آرنج هم شستیم تا پایین دیگه، من نمیفهمم بشوید دوباره یعنی
نه یعنی این که یعنی وقتی دارید نه. اگر نیتتون این است که با دست کشیدن آب به در واقع آب را به دست برسانید، چون گاهی اوقات اینو الان نمیخوام واردش بشم، گاهی اوقات نیت این نیست، یعنی فرد نیت میکنه که هر جا که آب رسید خودش حکم وضو داشته باشه. یه مدل نیت این است الان چون میخوام کسی به وسوسه نیفته، یه مدل نیت این است که نه، من آب را با دست به هر جا رساندم حکم وضو داره. به هر ترتیب وقتی شما دست میکشید میگه اگه آرنجتون به پایین خیس بود، شما همونقدر که آخرین نقطه‌ای که مس میکنید سر انگشتتون باشه، یعنی چی؟ یعنی از آرنج تا این میانه هر چقدر شستید درست از بالا به پایینه، این دست باید تا پایین کشیده بشه. ببینید الان مشخصه، من الان فرض کنید اینجای دستمو شستم، داخل دستمو شستم، متوجه شدم اینجا یه چیزی چسبیده، مثلا یه چسبی چسبیده بوده، این چسبه رو از رو دستم میکنم، وقتی که دست میکشم اینجا متوقف نمیمانم. شما میگید خب قبلش پایینش شستم، میگم باشه، ولی وقتی اینجا رو میشویید که هنوز آب بهش نرسیده، وقتی اینجا رو میشویید این دست رو باید ادامه بدید تا سر انگشتان. مفهومش اینه. شد؟
بله، دست شما درد نکنه، ممنونم.
خب این مقداری بالاتر از آرنج را نوشتن باید بشوید، این بنابراین حکم وجوب پیدا میکنه، واجبه که این مقداری بالاتر از آرنج شروع کنه، نه ولی از کتف نه، همین از یه مقداری بالاتر است. مسئله بعدی، در وضوء شستن صورت و دست ها مرتبه اول واجب، و مرتبه دوم مستحب و مرتبه سوم و بیشتر از آن حرام می باشد. و اینکه کدام شستن اول یا دوم یا سوم است مربوط به قصد کسی است که وضو می گیرد. پس اگر به قصد شستن مرتبه اول مثلا 10 مرتبه آب به صورت بریزد اشکال ندارد و همه آنها شستن اول حساب می شود، و اگر به قصد اینکه 3 مرتبه بشوید 3 مرتبه آب بریزد، مرتبه سوم آن حرام است. تو مسائل قبلی اگر خانم شفیع منفرد یا دیگران که رساله های متفاوتی دارند مسئله فرق میکرد گوش زد بفرمایند، این مسئله رو هم همه یه دقتی بکنن ببینن آیا فرقی با رساله مرجعشون میکنه یا نه.
سلام
عرض شد.
در مسئله های قبلی همون 251 از 250 به بعد چیز خاصی که تفاوت داشته باشه؟
بله، گاهی جمله بندی ها مثلا تغییر میکنه ولی اصل مسئله یک. خب تو این مسئله چی؟
بار اینجا نوشتن در وضوع شستن صورت و دست ها بار یکم واجب، بار دوم جایز، بار سوم و بیشتر از آن حرام است، و اگر با مقداری آب که به قصد وضوع میریزند تمام عضو شسته شود یک بار شمرده می شود، چه یک بار را قصد بکند یا قصد نکند.
آها، این تفاوت داره، درست. در رساله های دیگر بزرگواران مرتبه دوم رو همه نوشتن مستحب یا نوشتن جایز، یا فقط رساله خانم شفیعی منفرد جایز نوشتن؟
رساله من
مستحب
هم
جایز مستحب. بسیار، خانم نورشایی هم فهمدن مستحب. خب پس ما الان اونی که مال اکثر افراد رو توجه میکنیم و توضیح میدیم. ببینید اونی که اکثرا گفتن الان مال خانم شفیع منفرد و باید مجزا اگر جای شبهام داشت توجه کنیم. میگن بار اول شما میخوای 5 بار آب بریزی، میخوای 10 بار آب بریزی، میل خودته، نیتت چیه؟ نیتت اینه که همه اینا تو بار اول شستن منه. اما تو رساله ایشون میگفت نه، اگه شما یه بار همه عضو شستی دیگه با همون یه بار آبم که ریختی یه بار حساب میشه، به نیتت کاری ندارن. ولی چون اکثرا و یا تقریبا همه غیر ایشون نوشتن مستحب، دیگه من اون قسمت رو شرح نمیدم. شما به هر میزان آب به صورت بریزید و نیتتون نیت اول باشه، حتی شما آب ریختید صورتتون یه مقداری دست کشیدید، بعد به هر دلیلی مثلا دستتون یهو گرفتید زیر شیر، یا یه نفری اومد یه مقداری آب ریخت رو دست شما، آیا شما نیتتون رو عوض میکنید در ادامه این شستن؟ معمولا نه، یعنی نیتتون همون شستن اولیه است. بنابراین ایرادی در وضوع شما پیدا نمیکنه. دستتون دارین دست میکشین، اتفاقا مثلا یه نوهی دارین اسمشو به احترام حضرت زهرا گذاشتین محسن سلام الله علیه، دارین دست میکشین، این نوهتون میدوه یه آب میپاچه به مامان جون میره، یه آبی که میریزه ریخته رو دست شما که دیگه تقریبا آخر مثلا شستن دستتون بوده. شما همین دستتون رو میگیرین با همون آبه میکشین تا سر انگشتان، نیتتون هم همون بار اوله، یعنی من هنوز دارم دستمو در نوبت اول میشورم که مثلا خیالم راحت چی که آب به همه دستم رسیده. حالا یه موقع کار تمام شد شما آماده میشوید برای اینکه مثلا دست راستتون شستین، آماده میشین که رو دست چپتون آب بریزین، این آقا محسن میدوه رو دست راست شما آب میریزه. شما میگی خب من دستم شسته بودم الان نیازی نبود، ولی اینو نیت دوم میکنم و دوباره دستم رو با این آب میشویم. این میشه نوبت دوم که مستحب است، ایرادی هم نداره. اما بیش از این شما میگه آقا شرع میگه یه بار شستی قبول، دو بار به هر دلیلی، نه دلیل وسواس، به هر دلیلی دستتو دوباره شستی، اب نداره دیگه. بار سوم بر چی میشوری؟ بار سوم جایز نیست برای وضوع این کار انجام بدی. بله
اومد و دفعه سوم هم ریخت، اونو دیگه باید اعتنا نکنیم.
آره دیگه، شما دیگه مگر این که آب خارج از وضوح حساب بشه، یعنی شما آماده مس کشیدنید، آب میریزه رو دستتون، آب خارج از وضوح حساب میشه. اگه نوه دختری بود پدرشو دعا میکنین، نوه پسری بود مادرشو دعا میکنین، سب میرین سراغ وضوح جدید. خوبه؟ بله. برای اینکه شما خیلی دوماد دوست و عروس دوستین من این عرضو کردم. بله. مسئله بعد. بعد از شستن بله. بله بله.
وقتی باشه که چند بار دستشو بشوره این چی میشه؟ وضوش باطله همیشه؟
اگر
وسواس، حالت وسواس گونه داره، مثلا یه دو سه بار رو دستش آب
می‌ریزه.
کی تقلید
میکنه؟ آقای وحید. بر اساس مسئله آقای وحید که ظاهراً ایشون هم فرموده بودن مستحب، درسته؟ آقای وحید فرموده بودن مستحب. اگر گفتن مستحب، ببینید کاری که باید بکنید غیر از درمان اون حالت وسواس در وضوع اینه که شما وقتی دارید دستتون رو میشورید، آیا الان واقعا نیتتون در هی دست کشیدنه اینه که من دارم دوباره دستم رو میشورم یا نه؟ شما هنوز گیر کردید که من یه بار دستم رو درست نشستم. این دومی احتمالا درسته؟ هر کی، هر کس، حالا من دارم مخاطب رو قرار میدم شما رو، میگم ببینید اونی که هی دست میکشه واقعا فرضش بر اینه که من چهار بار باید دستمو بشورم تا وضوم درست باشه یا نه؟ فرضش بر اینه که من هنوز خیالم راحت نشده پس هی دست میکشم. اگر از آقای وحی تقلید میکنه و هی داره دست میکشه و نیتش همون اولیه است که هنوز خیالم راحت نشده که دستمو شستم، وضوش اشکالی نداره. متوجه شدین؟ چون وقتی از وسواسی میپرسیم نمیگه من دارم دوباره میشورم، میگه هنوز خیالم راحت نشده که آب به همه جا رسیده، یعنی هنوز تو همون قسمت اوله. ده بارم آب بریزه تو همون قسمت اوله. ممکنه وضوش از جهات دیگری اشکالی پیدا بکنه، یه وقت به یه مسئله برسیم اونجا اون توضیح بدیم، ولی در اینجا این مسئله اشکال نداره وضوش.
بعد اینکه فرمودین مثلا وضوع مجدد، برای
نه نه دیگه، نیته فقط. اگر اگر سر یا پا خیس شده باشه باید خشکش کرد، تریشو گرفت، و الا خیسی صورت و دست اشکالی نداره.
خیلی
ممنون. مسئله بعدی، بعد از شستن هر دو دست باید جلوی سر را با تری آب وضو که در دست مانده مسح کند و احتیاط واجب آن است که با کف دست راست مسح نماید و مسح را از بالا به پایین انجام دهد. مسئله بعدشم که مربوط به اینه بخونم، بعد اگه تفاوت یا ابهامی داشت عرض کنم. لازم نیست مسح سر بر پوست آن باشد، بلکه بر موی جلوی سر هم صحیح است. ولی کسی که موی جلوی سر او به اندازه‌ای بلند است که اگر مثلا شانه کند به صورتش می‌ریزد یا به جاهای دیگر سر می‌ریزد، باید بیخ موها را مسح کند یا فرق سر را باز کرده پوست سر را مسح نماید و اگر موهایی را که به صورت می‌ریزد یا به جای دیگر سر می‌رسد جلوی سر جمع کند بر آنها مسح نماید یا بر موی جاهای دیگر سر که جلوی آن آمده مسح کند. اگر این گونه شود چنین مسحی باطل است. پس یه قسمت توضیح داد که چجوری درسته، از یه جایی به بعد گفت چجوری باطل است. مسئله بله یه مسئله جا افتاد، ببخشید یه مسئله جا افتاد. یک قسمت از چهار قسمت سر که مقابل پیشانی است جای مسح سر می باشد و هر جای این قسمت را به هر اندازه مسح کند کافی است، اگرچه احتیاط مستحب آن است که از درازا به اندازه درازی یک انگشت و از پهنا به اندازه پهنای سه انگشت بسته مسح نماید. سه تا مسئله شد. مسئله اولش تفاوتی اگه هست بفهم.
ببخشید مسئله اولی گفتین برای من همین باطن کف دست،
یعنی داخل دست، باطن کف دست یعنی داخل دست،
یعنی با
سه
تا انگوش نمیشه مسکشی؟
چه اونم داخل دسته. چرا دیگه، اونم داخل دسته. ببینید این الان دست من میبینید، این داخلشه این خارجشه، این داخلش.
چون کف دست گفته انگشت رو نگفته من پرسیدم.
بله ببینید، با باطن کف دست راست و احتیاط واجب آن است که مس با باطن کف دست راست باشد و بنابر احتیاط مستحب مس را از بالا به پایین انجام دهد. مسئله که من خوندم چی نوشته بود؟ توجه کنید نوشته بود احتیاط واجب آن است که با کف دست راست مس نماید. کف دست راست همان مفهوم باطن کف دست راست رو داره، چون اگر شما اونجوری بگید اونم میشه کف، یعنی مستحب میشه اینجوری مس کنن، در حالی که شما هیچ جا ندیدید، هیچ عالمی در هیچ تصویری در هیچ حضوری ندیدید که اینجوری سر شما مس بکنه. عرف میگه این کف دسته، این داخل دسته. متوجه شدید؟ اون مسئله هم که من خوندم وقتی میگه با کف دست راست مفهومش این نیست، مفهومش همون باطنه. شاید تعبیر باطن دست بهتر باشه، حالا اینجوری نوشتن دیگه. تفاوتی بود
استاد؟ یعنی با همین سرانگشتا که ما مسحمون رو میکشیم درسته؟
بله بله، شما با هر جای این مس بکشید درست. ببینید مثلا این مشکل چجوری ایجاد میشه. شما وقتی وضوتون تموم میشه میاید لیوان آبو بدید به بچه که اونجا وایساده، انگشتانتون آغشته میشود به آب غیر وضو. چرا؟ چون آب غیر وضو در اطراف اون لیوان بوده، شما فهم کردین دور لیوان خشک، دورشو گرفتید دادید به مثلا بچه یا هر کسی دیگه که اونجا بود. خب در این صورت شما چجوری میتونید مسح سر بکنید؟ لازم نیست شما حتما از این قسمت انگشتان که الان اون لیوانو گرفتید استفاده کنید، شما اینجوری هم میتونید بکنید. این اینجا بهتون کمک میکنه. متوجه شدین؟ خب تفاوت دیگه
بعد دید احتیاط واجب، برای من احتیاط مستحب.
بعد شماره مسئلتون
248.
بعد از شستن هر دو دست باید جلوی سر را با تری آب وضو که در دست مانده مسح کند. احتیاط مستحب آن است که با کف دست راست مسح نماید و مسح را از بالا به پایین انجام دهد. یعنی بر اساس فتوای آقای سیستانی با پشت دستم میشه مسح کرد. ولی اونایی که از آقای وحید تقلید میکردن احتیاط واجبه که مسح با داخل دست باشه، این از اون موارد که جلسه پیش تذکر دادن. اگر کسی که از آقای وحید تقلید میکند مجتهد بعدی را، مجتهد اعلم اتقای بعدی را آیت الله سیستانی بداند، در این صورت میتواند در این مسئله، چون ایشون احتیاط واجب کرده، به آقای سیستانی رجوع کند. بنابراین اگر به هر دلیلی، به هر دلیلی یک زمانی با پشت دستش مسح سر کرد، وضوش درسته. بله.
برای من واجب با دست راست، دیگه کف دست و اینا نیومد.
بله، چون مفهوم همینه، مگر اینکه بعداً در رساله شما توضیحی راجع به داخل یا خارج دست بدن. در اینجا تا اینجا بله، من الان مسئله رساله شما رو دیدم. بنابر احتیاط واجب با دست راست از بالا به پایین مس نماید. شاید هم یکی از عللش این باشه که عرفاً وقتی میگن مس بکنید، کسی دستشو نمیپیچونه که از پشت مس بکنه که. بنابراین اینا عرفیه، ولی این هم جالبه که اصلا اشاره‌ای به باطن دست و خارج دست نکردن. خب مسئله بعدیش که سلام نه،
مسئله بعد
اجازه هم
بفهم،
اگه پشتان دستمون اونقدر خیس بود که میخواستیم برای مسح دست دستمونو که بلند کنیم مسح سر بکشیم، این آب انگشتای دست برگشت عقب، یعنی به سمت آرنج، آیا اون اشکال
نداره؟ اشکال نداره.
ممنون،
خواهش. مسئله بعدی اگر نکته ای داره که فرمودن یک قسمت از چهار قسمت سر با این شروع میشه، تفاوتی با اون مسئله که خوندیم داشت، بفرمایید.
بله، شما فرمودید که احتیاط مستحب، ولی برای من احتیاط واجبه.
آهان، احتیاط مستحب گفتیم که از درازا، یعنی از بالا به سمت پایین و به پهنای سه انگشت. رساله آقای شیرازی نوشتن که احتیاط، بله نوشتن، و هر جای این قسمت را به هر اندازه مسح کند کافی است، اگرچه بنابر احتیاط واجب به مقدار عرض یک انگشت مسح نماید، یعنی عرض یک انگشت، و احتیاط مستحب آن است که از درازا و اندازه درازی یک انگشت و از پهنا و اندازه پهنای سه انگشت بسته مسح نماید. خب مسئله که من خوندم این بود که هر جای این بخش سر رو به هر اندازه مسح کند کافی است. خب بعد گفته بود احتیاط مستحب اینه که از بالا به پایین و با به اندازه سه انگشت بسته باشه. پس اگر بر اساس اون مسئله اولی که گفتیم باشه، چون احتیاط مستحبه بهتر اینجوری کنه، ولی به هر دلیلی اینجوری هم بکنه اب نداره، اینجوری هم بکنه اشکال نداره. الان روشن بود حرکت دست من روی سر؟ یعنی چه اینجوری به علاوه هر مدل زبدری بر اساس مسئله که من خوندم اشکال نداشت. اون بزرگوارانی که فرموده بودن از آقای شیرازی تقلید میکنن، مسئله شون یه تفاوتی داره. هر جای این قسمت را به هر اندازه مسح کند کافیست. خب ولی احتیاط واجب آوردن، یعنی اگر بعد مجتهد دیگری بود که شما اعلم بعد از ایشان میدانستید و احتیاط مستحب کرده بود، میتونید به او رجوع کنید که اگر زمانی چنین اتفاق و دقتی حاصل نشد مشکلی برای وضوتون نباشه. گفتن اگرچه بنابر احتیاط واجب به مقدار عرض یک انگشت مس نماید، یعنی عرضش به اندازه عرض یک انگشت، بیشتر از این لازم نیست، ولی انقدر رو احتیاط واجب کردن، این عرضشه. احتیاط مستحبش هم اینه که همون که فرمودن به درازای سر و به اندازه سه انگشت باشه. آقای سیستانی یا آقای وحید که از حاضران، آیا اینجا رو احتیاط مستحب کردن تو این مسئله یا نه؟ اون قسمتی که آقای شیرازی احتیاط واجب کرده بودن،
احتیاط مستحب.
آقای وحید چطور؟ شما مسئله 256 در رساله آقای وحید، درسته؟ ما این مسئله رو الان داریم میگیم.
مستحب است که اندازه مس از پهنا به اندازه پهنای سر.
نه ببینید، دو خط اول نوشته و هر جای این قسمت را به هر اندازه مس کند کافیست. خب این روشن. حالا بعد از ایشون بعضی از آقایون صاحب رساله احتیاط واجب گفته اند برای اندازه محل مس، گفتن هر چقدرش رو به هر اندازه مس کنه کافیه، ولی احتیاط واجب اینه که این مقدار مس کنه. در اون احتیاط واجبه داریم بهشون راهنمایی میکنیم، میگیم ولی الان آقای وحید گفتن و مستحب است که اندازه مس از پهنا به اندازه پهنای سه انگشت بسته باشد، بهتر است از درازا به اندازه درازا یک انگشت باشد. فرقی با رساله اولی که من خواندم نمیکنه. شد؟ در رساله آقای سیستانی هم گفتن اون جملات اولش هیچ فرق نمیکنه. بعدش گفتن اگرچه احتیاط مستحب آن است که از درازا به اندازه درازای یک انگشت و از پهنا به اندازه پهنای سه انگشت بسته مس نماید. اگر از این آقایونی که ما مسئله شون رو خوندیم، بزرگوارانی که از آقای شیرازی تقلید میکردن، اعلم بعدی را مثلا آقای وحید یا آقای سیستانی بدانند، پیشنهاد من اینه که این احتیاط واجب را به احتیاط مستحب به اونها رجوع کنن، در کنار مسئله شون هم بنویسن که حالا زمانی به هر دلیل، به هر حال شما هر مقدار پیشانیتون مس بکنید، اینی که فرمودن احتیاط واجبه میسر میشه. دیگر بزرگواران نمیدونم هستن یا نه، مقلدین آیت الله صافی، آیت الله، اینایی که کمتر بود تعدادشون، اگر کسی تفاوتی در رسالش داشت بفرمایید. مسئله سوم که خواندیم، نوشتن که سوالیه؟
میشه یه سوال
بفهم؟ بفهم.
اون هفته من راجع به احتیاط واجب ما فرمودید که چه کار کنیم، من احتیاط مستحب رو که توضیح داده بودید من دیتر رسیدم، متوجه نشدم که احتیاط مستحب چی هست.
خب ببینید، احتیاط مستحب یعنی بهتره شما اینجوری عمل کنید، ولی اگر عمل نکنید مشکلی در غسل، وضو یا نمازتون پیدا نمیشه.
همون مثل خود مستحب میمونید.
همون مستحب. احتیاط واجب که روشنه براتون.
بله اون شرطه.
بله احتیاط واجبم یعنی یا بر به اصطلاح همون فتوایی که مرجع داده و نوشته باید عمل کنید، یعنی اون احتیاط واجب رو عمل بکنید، یا اذن دارید به فقیه اعلم بعدی رجوع کنید اگر او احتیاط مستحب کرده بود. برای اینکه یه وقت در بعضی از موارد عرض کردم لازم نمیشه این کارو بکنید، ولی در بعضی موارد چون راهش رو باز گذاشتن و ممکنه آدم گاهی مبتلا بهش بشه، میشود این کار رو انجام داد. خب مسئله آخر رو هم که خوندیم، البته من اون موقعی نمیخواستم بخونم ولی چون یه مسئله جایی انداختم اینم خوندیم دیگه، مسئله آخر رو هم بخونیم. سرکار خانم دکتر وحیدپور هم که تشریف آوردن، اگر استثناء صلاح دونستن میکروفونشون روشن بکنن، ایشان هم احتمالاً از بعضی از ماها در مسائل واردتر باشند به خاطر شاگردی پدر بزرگوارشون. مسئله اینه، لازم نیست مسح سر بر پوست آن باشد، بلکه بر موی جلوی سر هم صحیح هست. خب حالا بیشتر خانم ها موهاشون بلند، ولی کسی که موی جلوی سر او به اندازه‌ای بلند است که اگر مثلا شانه کند به صورتش میریزد یا به جاهای دیگر سر میریزد، یعنی اگه اینوری شونه کنه میریزه اینور سر، اینوری شونه کنه میریزه اینور سر، باید بیخ موها را مسح کند. یعنی باید اگر مثلا موشو اینجوری شانه کرد و اینجا کپه مو شد، باید بیخ مو را مسح بکنه، نه روی این موها رو. اون روی اون موها ماره خلاصه شوهرانیه که موهاشون خیلی بلند نیست. حالا شوهرایی هم که خیلی موهاشون بلنده و دنبسپی و اینا هست، اونو باز مسئله شو باید دقت کنه. ولی موهای معمولی آقایون مربوط به این تیکه اول. یا اینکه فرق سر را باز کرده پوست سر را مس نماید، و اگر موهایی را که به صورت میریزد یا به جای دیگر سر میریزد جلوی سر جمع کند و بر آنها مس نماید، یا بر موی جاهای دیگر سر که جلوی آن آمده مس کند، چنین مسی باطل است. بقیه مسئله هاشون فرقی میکنه؟
بله.
بله بله.
ببخشید این قسمت که قسمت انتهایی که فرمودین اگه از قسمت موی سر به یه شکلی جمع بشه که مثلا ریخته بشه به این ور، اگر که یعنی تمام موهای جای سر بیاد، اون مس باطل میشه. منظور اینه که باید به هر حال فرق سر باز باشه که از
بله دید. یعنی میگه روی اون موها، میگه روی اون موهایی که از عقب آورده. حالا یه تیکه فنیش اینه که ظاهرا خانم ها که موشونو درست میکنن گاهی اوقات مثلا به اندازه 4 سانت همین جلوی سرشون یه مقداری فرق سرشون پیداست. حالا دیگه بقیه موها رو از کجا آوردن و کجا بردن خیلی مهم نیست، همین مقدار که از این 4 قسمت جلوی سر به تعبیر رساله یه مقدار هم فرقش بازه که معمولا اینجوریه کفایت میکنه برای مسح سر. این صحبت مربوطه به اونجاییه که تمام مثلا این قسمتی که باید مسح سر بشه با موهای مثلا پشت سر پر شده باشه، منظور اینه. وقتی میگه اونجا، اونجا شما رو اون موها مسح نکشید، یا فرق با کنید، یا اگه کسی نمیخواد فرق باز بکنه باید یه جوری دست انگشتشو به پوست سر برسونه. یکی از ایرادایی که گاهی خانوم ها توجه نمی کنن اینه که فرقشون رو موقع مسح سر باز میکنن. شما میگید آقا خب این که چیزی نیست. نه، نمیگم اصل این چیزی، اتفاقی میفته رو توجه کنید. گاهی یه خانومی با دست خیسی که دست راست رو شسته دست چپ رو شسته الان میخواد مسح سر کنه، فرق سر باز میکنه، بعد با همون دست مسح میکشه. اون اول که داره فرق سر رو باز میکنه، این آب خارج از وضوع، نیت مس نکرده، دست بعدی رو که میکشه با اون آب قبلیه قاطی میشه. توجه کردین؟ من نمیگم حتما باید فرق سر باز بکنیم، و ولی اگه کسی میخواد فرق سر باز بکنه، مثلا توجه کنید با این طرفین دست فرق سر رو باز بکنه، با یک انگوش یا سه انگوش به هر ترتیبی که میخواد مس سر بکشه، اگر هم سرش خیسه، از حمام آمده بوده یا مثلا سشوار خوب نکشیده هنوز خیسه، این قسمتای دستش نباید اینقدر آب پیدا بکنه که جاری بشه رو دستش. این مقدار هم که اینو وا کرد دست کشید، حالا مس دوتا پا رو میکشه. فهمیدید ایراد کار کجا میشه؟ اونجایی که با دست من مس سر باز میکنم. حالا الحمدلله من اصلا هیچی اینجا مو ندارم که مثالا من بتونم بگم. مس سر رو قشنگ باز میکنه، بعد دوباره میکشه. خب شما اصلا اونجا رو خیس کردی، یا اولی مس سر یا دومی، پس یکیش میشه آب خارج از وضو. تونستم مثالم رو منتقل کنم؟ بنابراین خانوم ها برای عروسی، مهمونی، نمیدونم مراسم، هیچ مشکلی ندارند برای وضو گرفتن، اگر اون بخش آرایش رو بگذارن برای بعد نماز. قسمت وضو اگه موشون رو درست کرده باشند، ایرادی یا مانعی معمولا برای وضوشون پیدا نمیشه. بنابراین میتوانن گاهی مثلا بعد از نماز اون برنامه آرایش رو داشته باشند. تازه وقتی وارد مجلس میشن میگن وای چقدر تو عوض شدی، چقدر تو خوب شدی و اینا. گاهی اوقات هم میگن نه همونجوری ساده بودی بهتر بودی. خب اگر تا اینجا سوالی، تفاوتی در مسئله‌ای که با هم خواندیم وجود داشته بفرمایید، اگر نه این قسمت جلسه رو به پایان برسانیم.